بسم الله الرحمن الرحیم. عرض شد که اگر ما در اموال دیگری میخوایم تصرف کنیم، در حال تصرف باید برای ما روشن باشد که مالک اون مال یا مالکان این مال راضی‌اند به این تصرفی که ما الان داریم میکنیم. این احراز رضایت قلبی اونها اگر نباشد از طرف ما، یعنی ما احراز نکرده باشیم، به دست نیورده باشیم، برامون روشن نشده باشه که مالک یا مالکان اون مال راضین به این جور از تصرفی که ما داریم میکنیم، در این صورت تصرف ما مصداق غصب و حرامه. اگر کسی شفاهی بگوید که من راضیم شما در این مال تصرف کنید یا عملی رو انجام بده که ظهور عرفیش اینه که این مال رو صاحبش راضی شما توش تصرف کنید، اما شما بدانید که او توی رو دروایسی این کار رو کرده وگرنه قلبن رضایت نداره، در این صورت مجاز به تصرف نیستید. این همون جایی است که فرمودن المأخوذ و حیاءن کالمأخوذ غصبن. چیزی که شما از کسی بگیرید و درش تصرف کنید که طرف مقابل توی رو دروایسی مونده باشه، انگار شما رفتید اینو غصب کردید، رفتید دزدی کردید. فرقی بین این دو حالت نمی کنه. خب مواردش هم نوبت گذشته بعضیشو مثال زدیم، اما در معاملات اگر کسی معامله میکنه جنسی رو و مالی رو از ملک خودش خارج میکنه، اگر مثلا میفروشه یا میخره یا اجاره میده یا صلح میکنه یا هبه میکنه و در این کار تو رو دروایسی مونده که این کار رو میکنه، این معاملش صحیحه. اگر شما از من مالی رو بگیرید که این مال همچنان ملک منه و من در اختیارتون میگذارم که شما تصرف کنید، شما زمانی مجاز به تصرف هستید که قلباً من راضی باشم و شما این معنا رو احراز کرده باشید. اما اگر من یه مالی رو به شما بفروشم تو رو در باشی، برای اینکه من اسمم بد نره، بد در نره، اینو میفروشم یا اجاره میدم یا مثلا صلح میکنم یا حتی مجانی میبخشم به شما، نه اینکه بذارم در اختیارتون که استفاده کنید، من مالکم ولی شما استفاده میکنید، نه، تو اینجا باید شما حتما رضایت قلبی منو پیش از تصرف حتما پیش خودتون به دست آورده باشید بین خود و خدا. اما اگه تو رو در رسی من اینو بخشیدم به شما و شما گرفتید، از ملک من خارج شده و در اینجا این مسئله سبب نمیشه شما مالک نباشید. در معامله یه چیزی اگه باشه او باطل میکنه معامله رو، او اکراهه. اکراه غیر رو در بایسیه. اکراه اینه که مثلا من تهدید میکنم شما رو که اگه فرض بفرمایید این خونتون رو به من نفروشید، من یه ضرری به شما یا یکی از اطرافیان و وابستگان شما میزنم، اون ضرر بزرگتر از این چیزیست که من از شما میخوام که بفروشید، حالا یا به من بفروشید یا به دیگری. شما به خاطر اینکه دفع ضرر بزرگتر رو بکنید میاد و دست میزنید به انجام این معامله، این باشه معامله باطله. اما اگر من شما رو تو رو دروایسی قرار میدم، نه اینکه شما رو تهدید میکنم و شما به خاطر اینکه زیان کمتری رو زیان بیشتری رو تحمل نکنید، میاد به زیان کمتر تن میدید. اگر تو رو در وایسی باشه شما و شما واقعا و جدا قصد معامله بکنید، معاملتون صحیحه. یه مثال من میزنم که یه وقتی این مثال واقعیت هم داشت. توی موردی ما برخوردیم، یه پدری از دنیا رفت، مادر بچه هامون با چند تا بچه، همه یه بچه ها که در سن بعد از بلوغ بودن، اینا اومدن به مادر گفتن ما تمام سهم الارثمون رو به شما بخشیدیم الا یه دختر. این دختر نگفت این رو، ولی بعد متوجه شد که همه برادر خواهرانش سهم الارثشون رو به مادر بخشیدن، به خاطر اینکه از نظر آبرویی براش بد نشه تو رو دروسی اونم اومد و گفت من بخشیدم. کسی او رو تهدید نکرد که اگر نیا ببخشی مثلا پدرت رو در میاریم چیکار میکنیم، نه، این خودش تو رو دروسی موند. اینجا اون مادر مالک شده. چرا؟ با اینکه داستان رو دروسیه، اون مادر مالک شده. چرا؟ چون داستان معامله است، خارج میکنه این جنس رو از ملکیت خودش. در چنین جایی که معامله داره میشه، نه اینکه در مال من داره تصرف میشه، من دارم از ملک خودم خارج میکنم، حالا یا به خرید و فروش یا به هبه یا به صلح، یا منافعش رو دارم از ملک خودم خارج میکنم به اجاره. اگر در جایی من تو رو دروسی موندم و این کار رو انجام دادم، اون معامله من باطل نیست، اون معامله صحیحه. پس اونی که در معامله ایجاد مشکل میکنه اگه باشه اکراهه، یعنی تهدید میکنن این شخصو که اگه این معامله را نکنی پدرتو در میاریم. درسته؟ اگه این باشه این معامله باطله. البته اگه فرض بفرمایید که کسی رو تهدید کردن به این که به مثلا ضرری وارد میکنیم مگه فلان مبلغ بدی، اینم هیچ راهی برای تهیه اون مبلغ نداره الا اینکه خونه‌شو بیاد مثلا بفروشه، و الان چون به قول امروزی‌ها پول لازمه، مجبور میشه به قیمت کمتری بفروشه. اگر دیگری او رو تهدید بکنه که باید پول به من بدی، و اون بیاد خونه‌شو به من به مثلا یک سوم قیمت، به یک دهم قیمت بفروشه تا بخواد دفع شر اون شخصو بکنه، این معامله برای من صحیحه. بعدن هم اونه میتونه بیاد معامله رو به هم بزنه. اگر اکراه کننده، اگر اون کسی که تهدید کرده میگه باید به خود من بفروشی، ولو این که به قیمت عادلانه هم بخواد بخره ازش، یا حتی بالاتر هم بخواد بفروشه بخره از او، ولی داره او رو اجبارش میکنه، داره او رو تهدیدش میکنه، اون اجبار و تهدید باعث بطلان معامله است. ولی اگر آقای الف آقای ب رو تهدید کرده، این آقای ب هم راهی نداره جز این که خونه‌شو یا مغازه‌شو بفروشه به یک دهم قیمت. اگه من از این آقای ب که فرض کردیم تحت فشار واقع شده بیام بخرم، این معامله باطل نیست. آقای الف اگه این آقای ب رو تحت فشار قرار بده که باید تو مثلا فرش تو به من بفروشی، جنس تو به من بفروشی والا پدرتو در میارم، اگر این باشه این اکراهی که باعث بطلان معامله است. به هر صورت میخواستم این تیکه رو عرض بکنم که در رساله ها هست این مسئله که اکراه باعث باطل شدن معامله است. من خواستم بگم اکراه غیر از داستان رو در بایسیه، و اگر این یه نکته، و اگر کسی اکراه هم بکند دیگری میتونه بیاد از این فرد اکراه شده جنسشو ولو به قیمت پایین بخرن. توصیه نمی کنم، ما این شهر خراگاهی دنبال همچین موردایی میگردن که یه بیچاره پول لازم داره بیان جنسش رو بخرن. این کار از نظر انصاف خارج از محدود انصافه. یه روزی همین حادثه برای من پیش بیاد، من خوشم نمیاد که یه همچین وضعیتی رو انجام بدم. ولی بر صورت اگر کسی انجام داد، نمیشود گفت شرعاً که خریدار تو این معامله مالک نمیشود، یا اینکه عرض به حضورتون که معصیتی کرده. اما در داستانی که اکراه میکند که باید به خود من بفروشی ولو به قیمت، ولو به بالاتر از قیمت داره میخره، ولی اجبار داره میکنه، تهدید میکنه، و اون فروشنده هم به خاطر دفع ضرر بالاتر میاد و این معامله را انجام میدهد، اینجا معامله باطله و این معامله تأثیری نداره. حالا بعدن او رضایت قلبی بده و این معامله را امضا بکنه، تأیید بکنه، او بحث دیگری است، ولی خود معامله به تنهایی صحیح نیست. خدای متعال همه ما و شما را با وظایف بندگیمون هم توفیق آشنایی و هم توفیق التزام و عمل تا آخرین لحظه عمر رحمت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام از صلوات الله علیه، یعنی حضرت نرجس خاتون علیها السلام، صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. این آیه 43 از سوره مبارکه احزاب که هو الذی یصلی علیکم و ملائکته لیخرجکم من الظلمات الى النور و کان بالمؤمنین رحیما. این آیه یعنی چه؟ خدای متعال کسی است که بر شما درود می‌فرستد و ملائکش هم درود می‌فرستند تا شما رو از ظلمات به سمت نور بیاورند، و خدا نسبت به مؤمنین بسیار مهربان است. اولا یعنی چی خدا صلوات می‌فرسته؟ یعنی خدا یه دفعه با صدای بلند یه صلوات اللهم صل علی محمد و آل محمد، مثلا اللهم صل علی محمد. قطعا اینجوری نیست، چون این صلوات ما درخواست از خداست، خدا کی میخواد درخواست کنه؟ پس صلوات خدا به این معنا نیست. صلوات خدا رو فرمودند که به معنی فرود آوردن و شامل کردن رحمت است. خدا وقتی رحمت خودش رو شامل حال بنده‌ای میکند، در از این کار تعبیر کردن به صلوات فرستادن خدا. خب این در مورد صلوات خداست که بعضی از جای قرآن داریم که خدا این کار رو میکنه. مثلا کسی که یه مصیبتی بهش وارد میشه در سوره بقره است که خدای متعال میفرماید ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه واولئك هم المهتدون. اونایی که ما اونها رو با یکی از این چیزها آزمایش میکنیم، که حتما هم شماها رو آزمایش میکنیم، یا با یه گرسنگی یعنی اوضاع اقتصادی بد، یا با عرض و حضورتون که فوت یکی از عزیزان، یا با اینکه برای کشاورزان باغداران اینکه ثمرات و اون چیزهایی که در کشاورزی میخوان به دست بیارن اینا رو آفت براش ایجاد میکنیم، یا اینکه ایجاد ترس میکنیم، ناامنی میکنیم. ما با اینا آدم ها رو میازماییم. کسانی که تو این آزمایش های خدا صبر میکنن و میگن چی؟ انا لله و انا الیه راجعون. ما ملک خداییم، خدا هر کاری که میخواد با ما میکنه. یه وقتی میخواد برای من امنیت تقدیر کنه، یه وقت هم میخواد امنیت من رو از من بگیره، یه وقت میخواد برای من وسعت رزق فراهم کنه، یه وقتی که میخواد روزی منو تنگ بکنه، یه وقت میخواد عزیز من باشه و من هم در کنار او باشم، یه وقت هم میخواد که فاصله بیندازد و او رو از من بگیره. اگر این کار بشه، من بگم من ملک خدا، تو کار خدا که فضولی نباید بکنم، هرچی خدا خودش میخواد انجام میده. اگه کسی اینجوری باشه بگه من به سوی خدا، بعدم این مشکلات همه تموم میشه و اینا الیه راجعون تموم میشه دیگه. ما میگذره. فرمود وقتی که بهتون خیلی دنیا فشار آورد و احساس کردین خیلی به مشکل خوردین، برید قبرستان، یه مقدار تو قبرستان بمونید، براتون آرامش پیدا میشه. البته نوع قبرستان رفتنه که توصیه شده ها، و الا ما گاهی قبرستان رفتنامون و قبرستان نرفتنامون یکسانه، و الا هستن الان آرایشگاهایی که بعد آرایش عزا میکنن، صبح زود خانوما میرن اونجا و بعدم مشرف میشن بهشت زهرا. اونجای صحنه خودنمایی اینجور خانوما هست. این رفتن بهشت زهرا و سر قبرها همون بهتر که نباشه. اصلا این مردهی که شما همراهش داری میری، این خانومه داری میره همراهش داری میره، این مرده خلاصه چیزی گیرش نمیاد، چیزی گیرش خودت هم نمیاد از جهت منه، بیام بشینی تو خونت راحت تری. اما اگه کسی بره همون آدابی که گفتن برای قبرستان بره و یه مقدارم تأمل کنه، یعنی اینجوری به قول بچه ها ساکتاش نکنه برگرده، یه مقدارم باشه اونجا، اگر به اون آدابش عمل کنه، کم کم به خودش میگه که بابا همه مشکلات دنیا دیگه آخرش همینه دیگه. ولی این هر که باشی و زهر جا برسی، آخرین منزل هستی این است. اینجوری که میشه وقت این مشکلات تحملش چیه؟ سبک میشه و راحت میشه. یا تو خوشیاش هم گفتن وقتی خیلی به نظرت میاد که سر به هوا شدی و داری با دومت گردو میشکنی، اونجا یه سر برو اونجا ببین چه خبره. اونایی که شادتر از تو بودن الان گرفتار چه چیزایی هستن. خدا میفرماد اونایی که در مصیبت هایی که ما بهشون وارد میکنیم صبر میکنن و میگن ما ملک خداییم و بعدم به سوی خدا باز میگردیم، اینا موقته. اولائک علیهم صلوات من ربهم، خدا به اینا بر اینها درود میفرسته، توجه کنید، و اولائک هم المهتدون. خب این صلوات خداست به معنی شامل کردن رحمت و نعمت است به بنده. اما صلوات ملائکه چیه؟ تو این آیه خدا میفرماد هو الذی یصلی علیکم و ملائکته، خدا بر شما درود میفرسته ملائکه و رحمت میفرسته، ملائکه هم صلوات میفرستن. یعنی چی بر شما صلوات میفرستن؟ یعنی درخواست میکنند رحمت رو از خدا برای شما. خدا تو اون آیه که بعد نمازها میخونیم و توصیه هم شده که هر وقت این آیه رو تو نماز، بعد نماز، قبل نماز، در اوقات دیگه شنیدید، حتما شما امر آیه رو سعی کنید امتثال کنید و از مستحبات، بلکه از بعضی روایات برمیاد ترکش هم کراهت داره، همون آیه مشهور ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. خدا بر پیامبرش صلوات میفرسته، ملائکه هم این کارو میکنن. ای اهل ایمان شما هم همین کارو بکنید. خب صلوات ملائکه درخواست رحمت است از خدا نسبت به پیامبرش، و صلوات ما همینه، ما هم دعا میکنیم، درخواست میکنیم رحمت رو برای ای بزرگوار. خب حالا تو این آیه 43 خدا خطابش به ظاهرن مؤمنینه، هو الذی یصلی علیکم و ملائکته، خدا به شما داره درود میفرسته، شما رو شامل رحمتش میکنه و ملائکه هم این کار رو دارن میکنن تا شما رو از ظلمات به سمت نور و روشنایی بیاورن. امام باقر صلوات الله علیه در ذیل این آیه روایتی است، فرمود مخاطب این آیه کسانی هستند که بر محمد و آل محمد صلوات بفرستن. اللهم صل علی محمد و آل محمد. یعنی اگر کسی از خدا طلب رحمت بکند برای پیامبرش و خاندانش، اگر این کار رو بکنه، خدا این دعای او رو که مستجاب بکنه، اون که هیچ، البته ما دعا هم نکنیم، خدا همچنان داره به پیغمبرش رحمتش رو چیه؟ شامل میکنن، ملائکه هم دارن این دعا رو میکنن، خدا خود ملائکه رو هم ترفیع درجه میده وقتی اونا برای پیامبر از خدا طلب رحمت میکنن. اونایی که از بشر، از ما انسان ها، از خدا درخواست چنین چیزی رو دارند برای شخص شخیص و نفس نفیس حضرت خاتم انبیاء محمد صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت طاهرینشون صلوات الله علیهم، خدا این دعای اونا رو که مستجاب میکنه، هیچ، این آدم ها رو مورد عنایت و رحمت قرار میده. ملائکه برای خود همین هم طلب رحمت میکنن، توجه کنید. و بعد اثرش چیه؟ لیخرجکم من الظلمات الی النور، اثرش این میشه که شما رو از ظلمت ها به سمت نور، نورانیت میبره. اینو من یادم یکی دو بار توی مسجد گفتم، بازم میگم، شما این آیه رو بیاد امتحان کنید، بعضی چیزا خیلی زود امتحانش جواب میده. شما اگر به اندازه یه دور تسبیح با حضور قلب این صلوات هایی که حفظید بفرستید، یعنی واقعا تو هر باری درخواست کنید از خدا که خدایا رحمت خودتو شامل حال ای بزرگوار و اهل بیتشون امیرالمؤمنین حضرت زهرا تا به ولی زمان حجت عصر حضرت مهدی ارواحنا له الفدا شامل بکن. بعد صد تا صلوات شما میبینید که یه آدم متفاوتی با قبل شده. اگه کسی انجام داد و بعد این اثر رو ندید، بعد بیاد به من چی دوست داره بگه. لیخرجکم من الظلمات الی النور، ای اثر این دعاست. و ای به خاطر اینه که خدا ای بزرگوار و اهل بیتش رو فوق اونی که ما فکر میکنیم دوست داره. خدا نواج کردیم، هر کی تو عالم خلقت یه خلاصه به نوایی بخواد برسه، باید بیاد در زیر لوای اینا، چون هر کی اینجا بیاد جزء خلاصه توفیلیای این خاندان محسوب میشه. هر کی بشه اینجوری شده، هر کی هم بخواد به حالت استقلال عمل کنه بری جلو، خیلی چیزی بهش نمیدن. اگرم بدن، داستان لیخرجکم من الظلمات الی النور توش نیست. خب این یه نکته. آیه قبلش هم عرض بکنم، یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا، ای اهل ایمان خدا را یاد کنید و زیاد یاد خدا کنید. ذکر خدا به دو صورت هست یا به سه صورت. صورت اولی ذکر لسانیه، این که گفتم دو یا سه به دو عنوان میشه، دو نگاه میشه، دو صورت به یه نگاه میشه سه صورت کرد. ذکر لسانی همین سبحان الله، لا حول ولا قوت الا بالله، الله اکبر، شکران لله و امثال این هاست. بله ذکر خداست که خیلی هم خوبه و ما عمرهایی رو از خودمون تلف میکنیم با اینکه زبان خودمون رو به حرکت در نمیاریم. مشاطه آمده بود، مشاطه یعنی آرایشگر، آمده بود امام صادق علیه السلام، میخواست اصلاح کنه سر رو، صورت حضرت رو. از آن مشغول ذکر بودن، همونجور که او داشت کار خودشو میکرد سر حضرت رو، مو رو اصلاح کرد، محاسن حضرت یه مقدار اصلاح کرد، دازید به پشت لب حضرت، حضرت همونجور مشغول ذکر بودن. یه خود صبر کرد، دید حضرت ذکرشون رها نمی کنن. به حضرت عرض کرد یا ابن رسول الله، میترسم قیچی لب شما رو ببره، شما یه لحظه دهانتون رو ببندید تا من پشت لب شما اشاره بهتون رو بگیرم اصلاح کنم بعد ادامه بدید. که حضرت به خاطر اینکه لبشون قیچی نخوره و نبره، دهان خودشون رو مقداری بستند و زبان بستند، او کارشو کرد، باز حضرت ادامه دادن. یکی از هر صورت توفیقاتی که خدا به بعضی ها میده اینه که از ذکر لسانی خسته نمیشن. اگر من کم ظرفیتم بانه این که تمرین ولی ندارم، اگر تمرین بکنم مثل یه آدم هایی که من دیده بودم اونا رو، خودم مثل اونا نیستم، اونا رو دیده بودم که تقریبا فارغ نبودند از ذکر خدا، مگه تو خواب. بعضیشون مثل مرحوم پدر من، گاهی تو خواب ما میدیم نماز میخون پدرمون، بلند بلند یاخت میدیم نصف شب داره نماز میخون، در رو با هم که میدیم خوابه، از بس تو بیدارش خونده بود تو خوابش هم میخونم اینجوری، و وقتی بیدار میشد متوجه هم نبود، داریم بهش میگفتیم، میگفت چیزی یادم نمیاد. حالا بر صورت ذکر لسانی چیزیه که مورد توصیه است و آثاری هم داره. اما دو تا ذکر دیگه هست، یه ذکرش ذکر عملیه. ذکر عملی یعنی چی؟ یعنی هر جا طاعت خدا هست من رو همون پاشنه طاعت خدا بچرخم، هر کجام که معصیته من اونجا نباشم. توجه کردی؟ این معنی ذکر خداست از جهت عمل. که یه چیزی هم هست که تعطیلم بر نمیداره، یعنی اینجوری نیست که بگیم حالا یه ماه ما طاعت خدا کردیم حالا یه روز بریم مرخصی، نه، تو عمر هیچ لحظه مرخصی نداره این ذکر خدا. هر جا طاعت خدا الزامیاتش هست باید من باشم، هر جا معصیت هست من نباید باشم. این ذکر عملیه. یه ذکر دیگه ای داریم که در کافیه شریف هست که فرمود اون ذکر قلبیه. این دوتا ذکر لسانی و ذکر عملی اینا سببهایی داره، سببهایی داره. امام صادق علیه السلام فرمود اما سبب ذکر قلبی فلا یعلم سبب ذالک الا الله عز و جل، جز خدا ثواب او رو نمیدونه. فرمود که ملائکه که بر شما موکلند، اون ملکی که سمت راست شماست که مأموره که حسنات شما رو بنویسه، این چیزایی رو مینویسه که میشنود، اما یه چیزایی تو قلب شماست اون چیزا رو نمیشنود. بعد حضرت فرمود که اما اونی که تو قلب شماست اونو که خدا میشنوه که، و ثواب او رو جز خود خدا نمیداند. اون ذکر این گونه است که من در قلب و نفس خودم متذکر این باشم که در حضور و محضر خدای متعالم، خدا داره منو میبینه. خدا حتی افکار مرا هم میبیند. خدا الان نیات من و شما رو میدونی که من اصلا دارم به چه نیتی حرفا رو میزنم، شما به چه نیتی اینجا نشستید. تمام خطورات ذهنی ما رو خدا میدونه. توجه کردین؟ اگر کسی خودش رو در این حالت سوم بدارد، اگر این چنین بشه یه مدتی دوام بده این وضعیت رو در خودش، تحول بسیار فوق العاده‌ای در خودش پدید میاره. یکی از بدترین آثاری که حب دنیا و اشتغال به دنیا ایجاد میکنه اینه که اون قلب آدم رو به جای این که مشغول خدای متعال باشه و خودش رو انسان در حضور و محضر خدای متعال بیابد، هی تو فکر اینه که کی به من فحش داد، کی از من تعریف کرد، کی واسه من عرض به حضورتون که فلان کارو کرد، چرا فلانی اینجوری شد، چرا اینطوری نشد. و حالا دیگه من خوبشو گاهی دارم میگم، بعضی از انسان ها که میره افکارشون به سمت اینکه نقشه بکشن، پیگیری کنن که کی مثلا چجوری گناه انجام بدن، کدوم گناه رو بهتر انجام بدن، کیفیت شو برن بالا، اینجوری هست. قلب خدا ساخته، قلب ما داده که جای ذکر او باشه. قلب حرم الله فلا تسکن حرم الله غیر الله. قلب حرم خداست، تو این محدودهی که خدا برای خودش قرار داده غیر خدا رو نذار ساکن بشه. کاری که ما کردیم متاسفانه اینی که انقدر بقیه را آوردیم جا دادیم، اصلا هیچ جایی واسه خدا باقی نمانده است. اگر بیرون کنیم اینا رو با توجه به این که بالاخره در حضور و محضر خدای متعال هستیم و میرسد یه روزی که ما حتی آرزو میکنیم یک لحظه این حالتی که الان داریم گفتگو میکنیم، ای کاش یه لحظه به ما اجازه بدن که ما این کار رو انجام بدیم، ولی دیگه اونجا چنین چیزی ممکن نیست. اگر این چنین باشه در ما تأثیر فوق العاده‌ای خواهد گذاشت. یکی از فرقهایی که اخلاق یونانی ها و اونایی که تابع این اخلاق هستن با اخلاق قرآن و اطرت ایجاد فرق وجود داره همینه که توی اخلاق اونا ذکر خدا، ذکر کثیر خدا پایه و اساس نیست، ولی در قرآن و سنت این که ما خود رو در محضر و حضور خدای متعال بیابیم این اصل و اساس کار. یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا، یاد کنید خدا را، یاد کنید زیاد. و این اون چیزیست که حضرت صادق علیه السلام فرمود که در قرآن هر امری که خدا گفته یه حدی براش قائل شده. نماز 17 رکعت واجب شه، عرض به حضورتون که زکات همینجور، حج و و و، چیزی که خدا محدود به هیچ حدی نکرده این ذکر کثیر اوست. امیدوارم که خدای متعال به ما توفیق بده که ما این آیه را در هر سه بعد، ذکر لسانی، ذکر عملی و ذکر قلبی، بتوانیم به بهترین نحو انشاءالله عامل به او باشیم. پروردگارا تو رو به حق آیه آیه قرآن و به حرمت آیه آیه قرآن سوگند می دهیم در امر ظهور امام زمان ما تعجیل بفرمایید. پروردگارا به آیه آیه قرآن قسمت می دهیم وجود نازنین اون بزرگوار از هر خطر و بلیه و صدمه مسون و محفوظ بدار. عرض سلام و عرض ادب و ارادت و چاکری و نوکری ما رو به آستان مقدس اون بزرگوار ابلاغ بفرما. پروردگارا لطف و عنایت خاص اون بزرگوار رو شامل حال ما و وابستگان و ذریه ما بگردان. پروردگارا به آبروی امام زمان علیه السلام ما را از مبتلا شدن به هر معصیتی حفظ بفرما. پروردگارا به آبروی امام زمان علیه السلام توفیق بندگی تا آخرین لحظه زندگی به همه ما عنایت بفرما. عواقب امور ما ختم به خیر بگردان. بیماران مورد نظر شفای عاجل و کامل مرحمت بفرما. گناهان ما از سایه ببخش و بیامرز. والدین ما ذوال حقوق ما ببخش و بیامرز. شر یهود عنود و وابستگان و اتباع و حامیانشون و شر وهابیت خبیث رو و شر همه اونها که علیه مؤمنین و مؤمنات نقشه سوئی میکشن، شر همه اونها رو به خودشون بازگردان. این یک مش مسلمان و یک مش شیعه ای که در اطراف و اکناف عالم گرفتار دست این نانجیبها شده ان، این یک مش مسلمان و شیعه را هر چه زودتر اسباب رهایی و خلاصیشون رو فراهم بفرما. عواقب امور ما ختم به خیر بگردان. آنچه نگفتیم و مورد حاجت ماست از حوائج مادی، معنوی، دنیوی، اخروی فوق رغبت ما روا بگردان. و عجل اللهم فی فرج مولانا صاحب العصر.